دسته منتخب ازبکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 18 ساله که در شهر تاشکند دایر گردید غالب شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو گراند سلم که از 28 تا 30 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد، دو مدال، یک نشان نقره و یک برنجی به دست آوردند. این مسابقات که باری دهم با مقام گراند سلم یا تاسکلاه بزرگ دایر گردید، با اشتراکی بیش از 370 ورزشکار از روی 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان صورت گرفت. به هیئت منتخب تاجیکستان 8 نفر گشتگیران داخل بودند که در 4 وزن بین مردان رقابت کردند. از بین آنها 2 نفر، محیدین اسدالله و سنت الله موسایف، مدال گرفتند. اسدالله در وزن تا 73 کیلو که بر رقابت از دور دویم شروع کرد، بر گاوهوی لین از چین دست بالا شد. محیدین 19 ساله در هشتگ فینال غالب بازی های اولمپی پاریس 2024 و قهرمان دو کاراته جهان هدایت حیدر 28 ساله آذربایجانی را شکست داد. قهرمان جهان بین جوانان محیدین اسدالله در 4-1 فینال بر یوان زیتک از رومینیا غالب آمد. بعدن او در دور نیمه نهایی دانیل گارنین برزیلی را مغلوب کرده به فینال راه یافت. اما محیدین در دور نهایی از نیلز استامپی پرتجربه نامدار 28 ساله از شویتسریا ناکام شد و برنده مدال نقره گردید. این دومین مدال محیدین اسدالله از مسابقات گراند سلم است و امسال در دوشنبه در گراند سلم مدال طلا گرفته بود. سنت الله موسایف 21 ساله در وزن تا 81 کیلو مدال برنجی به دست آورد و نیز به رقابت از دور دویم پرداخت. بعد پیروزی بر رقیبانش از مجارستان امارات متحده عربی به نیم فینال راه پیدا کرد. اما پهلوان جوان تاجیک در دور نیمه نهایی از عبدالکریم تسویو روستیگی مغلوب شد. سپس سنت الله برای مدال برنجی گجی داوود گسانف را از بحرین شکست داد. این اولین مدال موسایف در گراند سلم به شمار می رود. اینچنین در ابوظبی پهلوان تاجیک ابوبکر شریف در وزن تا 73 کیلو جای پنجم، محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن تا 90 کیلو و جهانگیر مجیدف در وزن تا 100 کیلو جای های هفتم را گرفتند. در مسابقات گراند سلم در ابوظبی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 2 مدال طلا و 4 نشان نقره غالب شد. باید ذکر نمود که ورزشکاران روسیه پس از مدت طولانی در این مسابقات تحت پرچم کشور خود هنرنمایی کردند. منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 2 نشان برنجی زینه دویم را صاحب گشت. منتخب آلمان با کسب 2 مدال طلا زینه سیم را اشغال نمود. تاجیکستان با کسب 1 مدال نقره و 1 نشان برنجی در زینه 14 قرار گرفت. مبلغ عمومی جایزه های این مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می داد. به ورزشکاران برای مدال طلا 5 هزار یورو، مدال نقره 3 هزار و نشان برنجی 1.5 هزار یورو جایزه های مالی تقدیم شد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در فهرست جهانی جودا صاحب امتیازها گشتند. دسته منتخب ازبکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 18 ساله که از 22 تا 29 نوامبر در شهر تاشکند دایر گردید غالب شد. در این مسابقات که در مرکز نوی ملی سازمان فوتبال ازبکستان صورت گرفت، دسته های منتخب دختران تا 18 ساله قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. بعد نتیجه گیری 5 دور مسابقات در جدول، منتخب ازبکستان با 10 امتیاز صاحب مقام اول شد. دسته قرغیزستان با 9 امتیاز جای دویم را گرفت. تیم ایران با 6 امتیاز مقام سیم را کسب نمود. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی فرهاد خالبکوف با 4 امتیاز جای چهارم را اشغال کرد. دختران فوتبالباز تاجیک بر دسته ترکمنستان با حساب 2-0 غالب آمده، بازی را با منتخب ازبکستان با حساب 0-0 انجام دادند و در دو بازی آخر از تیم‌های ایران با حساب 0-2 و قرغیزستان با حساب 0-5 شکست خوردند. دسته منتخب ترکمنستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. در مراسم جایزه سپاری منتخب ازبکستان با جام قهرمانی و مدال های طلا، دسته قرغیزستان با مدال های نقره و تیم ایران با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
صداست که میماند.
گنجی شایگان، از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 هفتادمین زادروز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز آن برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروزه ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق سیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد، من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارن. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره، یک خیلی ما روی دکه نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته و که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است و مثل فردوسی که در توس است، همین طور باید میشود، نه که نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع انانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنن. درباره مثلا مسئله و مشکلات جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنن. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنن؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خشومتگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینه تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکرد در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وقوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری وولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و در باری تاجیک ها خرم آبادش این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود، این اثر خرم آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر را تنها میکنن که این سر کرد وای سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است
اندری وولوس
نام رمانش خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم اون کتاب به پشت و پناه، برای که نشون میگفت که وای گرفت، سریمش میگفت که چهارم میگرفت، خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم‌هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب‌هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب‌ها رو اولش که اعضاهای کمیسیون میخونن، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به حوی میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاد از 10 تا گویم پیش نیاد به من، اون من آواز ندادن یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد، یا نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبه؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایون می رفت، استاد کمتر بی پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دونه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی مرمان می دن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داده، قرض به من داده میتونم از چی خوش شوم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنم؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم، دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گریخ بیولکتی در گرمانیا. این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن، چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشد چخیلی گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچگاه، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله عقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمی بخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاک آمیخته شد مردم رو در وی مون در عرف برزخ، نمی داند این کتاب بخواند، نمی داند این کتاب بخواند، لیکن من به هر حال می نویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارجه میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، حقیقت کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم سوگلاسه نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجر کتاب چما کتاب خور بود نیکی خب اون پولش $100 و آورد چاوکا نیازی
مثلا وقتی خالقی دانش خیلی میگذارن شما
کتاب خونی
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حاضر پول ندارم حاضر نویس دخترو به شما نزدیک نمیشن اگر پول نداشته باشی خب با وقتای خالقی مگر بسیار خالی مانم میروم لبی دره و یکم باقی خوش هوا خب یکان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی روی دیورزا اونجا یکان جای میرم که حتما ویدش بشن سیخ کباب
کوهگردی و
یکو پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم
نه سالای پیش زور میگشتیم
پیشتر زور میگشتم شکار رو دوست میداشتم من جاهای رفتگی که چون ما زاده همونجا نرفتید مثلا کور اعلا رفتگی من
حیوتن
رفتگی نیست انا چینام داشت
استیر
استیرم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق مفهمدید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار دست میداشتم چیزی از همه کلان زدگی هم اوهو اوهو در اوهو در کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک بچه
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما همچنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
Good. شاد باش گیر